فکری و فلسفی هستند و بعضیشون موانع روانی و عاطفی هستند. یعنی عطار در ضمن منطق الطیر موانع سلوک معنوی رو در واقع به دو نوع تقسیم میکنه. البته خودش این تقسیم بندی رو نداره، این تقسیم بندی است که ما از صحبت ایشون به دست میاریم. یه وقت هست که یه تعدادی فکر و سوال، تعدادی سوال فکری و فلسفی مانع حرکت ما میشه، یعنی ما پرسش هایی داریم، سوالاتی داریم و برای این پرسش ها و سوالات پاسخی پیدا نمی کنیم و همین مشکلات فکری و نظری دست و پای ما رو میبنده. گاهی اوقات نه، ما مشکل فکری و نظری نداریم، اما یک سری مشکلات روحی و روانی داریم، مشکلات عاطفی و احساسی در واقع داریم. مشکلات روانی، موانع روانی و عاطفی رو هم به دو گروه تقسیم کردیم، یکی ترس ها و یکی هم وابستگی ها، و تلاش کردیم که بگیم تعدادی از مطالبی که عطار مطرح میکنه به ترس های ما مربوط میشن و تعدادشون به وابستگی های ما. یعنی گاهی اوقات هست که ما به خاطر ترس هامون به اهدافمون نمیرسیم و گاهی اوقات به خاطر وابستگی هامون به اهدافمون نمیرسیم. قرار شد که جلسه قبل و جلسه امروز رو به ترس ها اختصاص بدیم و البته هفته قبل 3 یا 4 موردش رو بررسی کردیم، امروز به 3 مورد دیگه انشاءالله میپردازیم. یکی ترس از نفس، یکی ترس از ابلیس و یکی هم ترس از مرگ، و دیگه بحث ترس رو با این 3 تا ما به پایان میرسونیم. من مایل بودم همونطور که جلسه قبل گفتم یه بحثی درباره خود ترس، چیستی ترس، در واقع انواع ترس، واکنش هایی که ما موقع ترس نشون میدیم و مباحثی از این قبیل به دوستان تقدیم کنم، ولی احساس کردم اگر بخوایم وارد اون بحث روانشناسانه بشیم چه بسا به کلی از مقصود خودمون دور بیفتیم. به همین خاطر ترجیح دادم که این جلسه رو به همین 3 تا ترس در واقع اختصاص بدیم و هر کدوم رو حدود 20 دقیقه یا نیم ساعت مورد بحث و بررسی قرار بدیم. پس موضوع بحث ما امروز یکی نفس خواهد بود، نفس اماره، یکی شیطان و یکی هم مرگ. خب اول بریم سراغ نفس. من سوال در واقع سخن اون پرنده رو خطاب به هدهد عرض میکنم. دیگری گفتش که نفسم دشمن است، چون روم ره، زان که همره رهزن است. خیلی عبارت مهمی است. من چطور میتونم در این راه حرکت کنم در حالی که دزد همراه منه؟ یعنی اون کسی که قراره در واقع در راه از من دزدی بکنه کسی نیست جز خودم، همراه من، راهزن منه. نفس سگ هرگز نشد فرمان برم، من ندانم تازه دستش جان برم. آشنا شد گرگ در صحرا مرا، واشنا نیست این سگ رعنا مرا. من با حیوانات درنده تونستم دوست بشم و رفاقت کنم، اما با نفس خودم نمیتونم دوست بشم. در عجایب مانده ام زین بی وفا، تا چرا می اوفتد در آشنا. خب این سخنیست که اون پرنده میگه و بعد هدهد شروع میکنه به جواب دادن. خب من قبل از که سخنان عطار رو بگم اجازه بدید که یک کمی درباره نفس صحبت بکنم. ببینید دوستان، ما انسانها یک واحد بیشتر نیستیم. این تصور غلطه که فکر کنیم همزمان در ما چند تا موجود زندگی میکنن که یکی از این موجودات نفسه. بعضی از انسان‌ها تلقیشون اینه، فکر میکنن که توی وجود ما، توی بدن ما 4 تا 5 تا 6 تا نفس وجود داره، یکی از این نفس‌ها اسمش نفس اماره است. این تلقی قطعاً غلطه. در وجود ما 2 تا یا 3 تا یا 4 تا موجود زندگی نمی‌کنن. ما یک موجود بیشتر نیستیم، یک من بیشتر نداریم، ما یک واحد بیشتر نیستیم. اما این یک من، این یک واحد استعدادهای مختلف و توانایی‌های مختلف داره و به خاطر هر توانایی اسمی بر او می‌گذارند. به عنوان مثال ببینید، یه خانم رو در نظر بگیرید. این خانم برای پدر و مادرش دختره، برای بچه‌هاش مادره، برای خواهرزاده‌هاش خاله است، برای برادرزاده‌هاش دایی مثلا، برای برادر و خواهرای خودش، درست گفتم؟ دیگه اینا رو از من بپذیرید. برای برادرزاده‌هاش میشه عمه. چی گفتم؟ گفتم دایی؟ دایی اشکال نداره دیگه. خب برادرزاده‌هاش میشه دایی، درست بود؟ میشه عمه، ببخشید. معلوم شد که واقعا من اشتباه میگم. برای خواهر و برادرش میشه خواهر مثلا، برای همسایه‌اش میشه همسایه، برای افرادی که در محل کارش زندگی هستن میشه همکار. شما نمیتونید بگید که این یه دونه آدم چند تا آدم مختلف تو وجودشه، یک مادر تو وجودشه، یه خواهر تو وجودشه، یه عمه تو وجودشه، یه خاله، یه همکار. اینجوری نیست، این یک آدمه، یک آدم بیشتر نیست، اما به خاطر حیث‌های مختلف و وجه‌های مختلفی که داره نام‌های مختلفی رو در واقع به خودش میگیره. پس هر کدوم از ما یک من بیشتر نیستیم، اما این من توانایی‌های مختلف داره. این من میتونه عبادت کنه، کار خیر انجام بده و به دیگران کمک کنه. اسم این بُعد وجود رو میذاریم عقل. این من میتونه دیگران رو فریب بده، میتونه کلاه سر دیگران بذاره و میتونه انواع کارهای زشت رو انجام بده. اسم این بُعد وجود رو میذاریم نفس. پس در واقع نفس و عقل دو موجود جداگانه نیستن در انسان. یک موجود بیشتر نیست به نام انسان، اما این انسان توانایی های مختلفی داره و به خاطر توانایی های مختلفش اسم های مختلفی پیدا میکنه. هر کدوم از ماها اگر در واقع واکاوی درونی داشته باشیم، درون کاوی داشته باشیم، واقعا در خودمون احساسات متضاد و اندیشه های مخالف رو پیدا میکنیم. ما گاهی اوقات، هفته قبلم گفتم، در اوج احساس پاکی و قداست و نزاهتیم و گاهی اوقات هم در اوج پلیدی و رذالت و در واقع آلودگی قرار میگیریم. گاهی اوقات احساس میکنیم عاشق همه آدمای دنیایی و میخوایم به همهشون خدمت کنیم. گاهی اوقات هم دلمون میخواد همه آدمای دنیا سر از یک گریبان در بیارن بیرون و من همون یک گردن رو قطع کنم، کل بشریت رو نابود بکنم. هممون اینو در خودمون مییابیم اگر به خودمون دروغ نگیم. پس یادمون باشه که نفس اماره، نفس لوامه، عقل، نفس مطمئنه، همه اینها یک واحد بیشتر نیستن. فقط به اعتبارات مختلف و از جهت قوای مختلفی که ما داریم نامهای مختلفی پیدا میکنیم. خب پس نفس که اصطلاحاً در لسان دینی بهش میگن نفس اماره، یک قابلیتی، یک بعدی از وجود ماست که به طرف شر و پلیدی گرایش داره. به تعبیر عارفان در عالم بیرون شیطان وجود داره و فرشته، در درون ما عقل و نفس وجود داره. نفس در وجود ما همکار ابلیس در عالم بیرون و عقل در وجود ما همکار فرشته است که در بیرون از ما قرار داره. در واقع نفس در وجود ما پیاده کننده نقشه های شیطانیه. در واقع شیطان از طریق نفس وارد وجود ما میشه و فرشته ها از طریق عقل در وجود ما میتونن کاری رو انجام بدن. این نکته اول که بسیار مهمه، چون من دیدم بعضی از بزرگترین استادان حتی معاصر ما فکر میکنن که نفس باید چیزی باشه که در واقع مثل که در ما حلول میکنه یا یک موجودی در درون ما، در حالی که واقعا اینجوری نیست، یکی از قوای وجودی ماست. این نکته اول. نکته دوم این که وقتی که اون پرنده به هدهد میگه که من از نفس میترسم، خب طبیعتاً ما انتظار داریم که عطار برای ما بیان بکنه که چطوری میتونید به جایی برسید که دیگه از شر نفستون رهایی پیدا کنید، ولی تقریباً عطار این کار رو انجام نمیده. عطار تمرکزش رو میذاره روی توصیف و تحلیل نفس، یعنی تلاش میکنه برای ما چیستی نفس رو آشکار کنه، ماهیت نفس رو آشکار کنه، ویژگی های نفس رو بر بشماره. تا جایی که من برشمردم عطار 9 تا ویژگی رو برای نفس برمیشماره. ویژگی اول اینه که نفس هم احول و هم اعوره. احول با الف و هجیمی واو لام، اعور با الف و عین و واو ره. احول یعنی دوبین، یعنی لوچ، یعنی کسی که یکی رو دوتا میبینه، به این میگن احور یا لوچ یا دوبین. اعور یعنی یک چشم، یعنی کسی که با یه چشم به جهان نگاه میکنه. یعنی در واقع منظور عطار از این که احول و اعوره اینه که نفس ما واقع بین نیست، نفس ما جهان رو آنگونه که هست نمیبینه، جهان رو وارونه، کج و کله و نامناسب و غیر واقعی میبینه. دومین ویژگی که عطار برای نفس برمیشماره ویژگی کاهلیه. نفس یه بخشی از وجود ماست که کاهله، یعنی تنبله، از زیر کار در میره، دائما به دنبال بهانه هایی میگرده برای اینکه در واقع تلاش نکنه، کوشش نکنه و با راحتی و تناسانی زندگی رو بگذرونه. سوم اینکه نفس به خاطر تعریف ها و تمجید هایی که از اون میکنند احساس شادی پیدا میکنه. این چون ممکنه غلط انداز باشه، اجازه بدید تو پرانتز یک نکته رو بگم. ببینید دوستان، این که ما دوست داریم ازمون تعریف کنن هیچ چیز بدی نیست. یعنی همه ما عاشق اینیم که از ما تعریف کنن. تو کتاب اسرار توحید هست که یه آقای پیرمردی بود تو خانقاه ابو سعید ابوالخیر جارو میکرد و پارو میکرد و خیلی زحمت میکشید و گاهی اوقات به ابو سعید میگفت میشه گاهی اوقات به من بگی دست درد نکنه؟ ابو سعید میگفت تو داری برای خدا انجام میدی دیگه، من چه بگم دست درد نکنه، چه بگم چه نگم فرقی نداره. میگفت قبول دارم که من برای خدا کار میکنم، ولی واقعا تو هم چند روز یه بار به من یه دست درد نکنه بگی، احساس خوبی پیدا میکنم و بهتر کار میکنم. ابو سعید خیلی از این جملهش خوشش میومد و میگفت که این مرد خیلی آدم صادقیه. ببینید، اگر یه روزی به جایی برسیم ما که هیچ گونه تعریف و تمجیدی در ما هیچ اثری نداشته باشه، به نظر من وضعیت طبیعی انسانی ما نداریم. انسان سالم کسیه که اگر ازش تعریف کنن خوشش میاد و دوست داره که ازش تعریف کنن. مولانا اینو در واقع اینجوری تفسیر میکنه، میگه همونطور که خدا دوست داره ازش تعریف کنن و به همه ما گفته بگید الحمدلله، نمیدونم صفات خوب برای خدا بگید، چون ما هم خلیفه خدا هستیم و به شکل خدا درست شدیم، پس ما هم مثل خداوند دوست داریم که ازمون تعریف کنن. به خاطر این دارم میگم که عارفان خیلی تاکید میکنن روی اینکه از تعریف و تمجید خوشتون نیاد. میخوام بگم اون مال یه آدمی خاصیه، برای امثال من و شما نیست. اما نکته در اینجاست که در این حالی که ما دوست داریم ازمون تعریف و تمجید بکنند، اگر خوشحالی ما از تعریف و تمجید بیش از حد لازم باشه، این نشونه اینه که ما به اون تعریف و تمجید وابسته ایم. این نشونه اینه که ما از سلامت نفسمون داریم خارج میشیم. لذا عارفان میگن که نباید اجازه بدید که دیگران با ستایش ها و تعریف و تمجید هاشون احوال درونی شما رو مدیریت کنن. یعنی اگر از شما بد گفتن خیلی حالتون بد بشه، اگر از شما خوب گفتن خیلی حالتون خوب بشه، این نشانه خوبی نیست. اگر یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت حالتون خوبه بعد به حال عادی برمیگردید، اشکالی نداره. ولی اگر دائما دنبال تأیید گرفتن از دیگرانید، دنبال اینید که از شما تعریف و تمجید بکنن، به نظر عارفان این حالت درستی نیست. عطار یه نکته عمیق‌تری رو میگه و اونم اینه که میگه نفس اگر به دروغ هم ازش تعریف بکنن خوشش میاد. این دیگه قطعا حرف درستی است در واقع. یعنی مثلا فرض کنید من بزرگترین استاد ادبیات ایران نیستم، ولی اگر شما بلند شدید، کف زدید، گفتید تو بزرگترین استاد ادبیات ایرانی و من خوشم اومد، این قطعا نشونه اینه که من دیگه آدم سالمی نیستم، چون خودم میدونم که من بزرگترین استاد ادبیات ایران نیستم. اگر یه کسی به شما گفت شما زیباترین آدم دنیا هستید و شما کیف کردید از این حرفش و خیلی لذت بردید، معلوم میشه که دیگه به تعبیر عطار عنانتون رو به دست نفس دادید. از ستایش دروغ دیگه انسان اصلا نباید خوشش بیاد. خوش آمدن از ستایش دروغ نشانه سیطره نفس امار است. پنجمین ویژگی که عطار برای نفس برمی‌شمره جهل و غفلته. نفس جاهل و غافله. یعنی در تمام زندگی به دنبال اینه که ما هدفهای واقعی آفرینش رو فراموش بکنیم و در واقع با بیخبری و ناآگاهی زندگی خودمون رو بگذرونیم. نفس باعث میشه که ما اهداف بلند زندگی خودمون رو فراموش کنیم، غرق بازیها و سرگرمیهای دم دستی و دروغین و در واقع کودکانه بشیم. ششمین ویژگی که عطار برای نفس برمیشموره، ناسپاسی رو گفتم؟ نگفتم، ببخشید. سومیش ناسپاسی بود. پس اولی احول و اعول بودن بود، دومی تنبلی بود، سومی ناسپاسی بود. نفس ناسپاسه، یعنی برگشتن به عقب، ببخشید. چهارمی میشه شادی کردن به سبب ستایش دروغ، پنج میشه جهل و غفلت. خب ششمین ویژگی که عطار برای نفس برمیشموره سگ جان بودنه. به نظر عطار نفس انسان ویژگی سگ رو داره. خواهش می‌کنم دقت کنید ها، اینی که از مهمترین کلیدهای دنیای عطاره. عطار تقریباً بیش از همه عارفان نفس رو به سگ تشبیه کرده. حالا من بعداً به شما میگم که مولانا نفس رو به چه حیوانهایی تشبیه کرده، ولی عطار تقریباً 99% نفس رو به سگ تشبیه میکنه. گاهی اوقات، شاید یکی دو بار به خوک تشبیه کرده، یه بارم به خر تشبیه کرده، ولی دیگه عموماً نفس رو به سگ تشبیه میکنه. این تشبیه سگ، نفس به سگ، که ترکیب اضافی در واقع سگ نفس ازش درست شده، ویژه عطار نیست. غیر از عطار افراد خیلی زیادی از ترکیب سگ نفس استفاده کردن. من بارها تو کلاسا این شعرها رو خوندم. مثلا یه شاعری گفته که خوبان همه صید صبح خیزان باشند، در بند هوای عشق ریزان باشند، تا تو سگ نفس را به فرمان باشی، آهو چشمان از تو گریزان باشند. تا وقتی که تو از سگ نفس اطاعت میکنید، زیبارویان از تو فرار میکنند. یک شاعر دیگه گفته: در رهگذرم سگان هویدا گشتند، کردند به من حمله چو پیدا گشتند. چون از سگ نفس من خبردار شدند، دیدند که میگیردشان واگشتند. یعنی دیدند که یه خطرناکتر از خودشون توی وجود منه، همه سرته کردن و برگشتن و رفتن. و شاید از همه قشنگتر و دردناکتر مال مولانا باشه. میگه چو جامه به سگ برزنی نمازی نیست. اگر لباست به سگ بخوره دیگه نمیشه باش نماز خوند. چو جامه به سگ برزنی نمازی نیست، نماز من به چه ارزد که در بغل دارم. این سگ توی وجود خودمه، من چجوری میتونم با این سگ نماز پاک و تمیز بخونم در واقع؟ خب دیگران در این باره خیلی حرف دارن، اما من تقریبا با یه آماری میتونم با اطمینان بگم که هیچ کسی به اندازه عطار از تعبیر سگ نفس استفاده نکرده. سگ میدونید واقعا حیوان شریفیه، حیوان باوفایی، حیوان خیلی خیلی دوست داشتنیه. باید ببینیم که وجه شبه این تشبیه چیه. وقتی که عطار نفس رو به سگ تشبیه میکنه، معمولا به دو ویژگی سگ اشاره داره. یکی پلید بودنش که در دین اسلام تصریح شده برای اینکه سگ پلیده. نمیدونم اصلا شاید هم نشده واقعا، چون چند وقت پیش پایان‌نامه در واقع به چاپ دفاع شد، اثبات کرده بود که در دین اسلام سگ پاکه. در دین زرتشتی که خیلی خیلی سگ موجوده پاک و تمیزیه در واقع، اما تو فرهنگ ایرانی و اسلامی جا افتاده که سگ موجود پلیدی است. سعدی هم داره، دیگران هم داره. عطار وقتی که میگه سگ نفس، به پلید بودن نفس اشاره میکنه و از این مهمتر به سگ جان بودن نفس اشاره میکنه. نمیدونم واقعیت داره یا نه، معروفه که سگ خیلی دیر میمیره، یعنی حتی اگر 10 تا 15 تا تیر با کلاشینکوف یا جسم بهش بزنن شاید هنوز نمرده باشه و همجوری جون کندنش طول میکشه. در واقع منظور عطار اینه که نفس انسان یک موجود سگ صفتی است، یعنی دیر در واقع تسلیم میشه. شما هر کاری میکنید که تسلیمش کنید نمیشه. توی این شعرهایی که خوندیم دیدید که گفت گرگ بیابونم با من آشتی کرده، گرگ حیوانات وحشی هم با من آشتی کردن، اما نفس من با من آشتی نمیکنه. هر کاری میکنیم که نفس ما تسلیم بشه و رام بشه، تقریبا این اتفاق نمیفته. یه داستانی در تذکرت الاولیا داریم که اجازه بدید این داستان رو برای شما بخونم. داستان خیلی زیباست. عارفی داریم به نام ابو عبدالله طروق بدی. ایشون شاگردان خیلی زیادی داشته، با شاگردانش نشستن، حلاج معروف میاد پیش اونها. اجازه بدید برای که نثر عطار رو بشنویم من از روی تذکره بخونم. یک بار ابو عبدالله طروق بدی با اصحاب خیش به سفره نشسته بود به نان خوردن. منصور حلاج، البته اشتباه گفته، حسین منصور حلاج، منصور اسم پدرشه، منصور حلاج از کشمیر می آمد، قبایی سیاه پوشیده و دو سگ سیاه در دست. شیخ اصحاب را گفت جوانی بدین صفت می آید، به استقبال می باید رفت که کار او عظیم است. اصحاب برفتند و او را دیدندی، می آمد و دو سگ سیاه بر دست. همچنان روی به شیخ نهاد، شیخ چون او را بدید جای خیش بدو داد تا در آمد و سگان را با خود در سفره نشاند. چون اصحاب دیدند که استقبال او فرمود و جای خیش بدو داد، هیچ نتوانستند گفتن. شیخ نظاره او می کرد تا او نان می خورد و به سگان می داد و اصحاب انکار می کردن. دو تا سگ رو گذاشته بود دو تا طرفش، خودش یه لقمه می خورد، به سگا یه لقمه می داد و همه با انکار نگاه می کردن که این آدم سگبازش را استاد ما انقدرش احترام می زاره. پس چون نان بخورد و برفت، شیخ به وداع او برخاست. چون بازگردید اصحاب گفتند شیخا این چه حالت بود که سگ را بر جای بنشانیدی و ما را به استقبال چنین کس فرستادی؟ جمله سفره از نماز ببرد، یعنی همه سفره ما رو کثیف کرد. لطفا دقت کنید، شیخ گفت این سگ نفس او بود، از پی او می دوید، از بیرون مانده و سگ ما در درون مانده است و ما در پی او می دویم. علت این که من به او احترام گذاشتم این بود که سگش دنبالش می دوید، ولی ما همه داریم دنبال سگ نفسمون می دویم. دوباره می خونم، این سگ نفس او بود، از پی او می دوید از بیرون مانده، و سگ ما در درون ما مانده است و ما از پی او می دویم. پس فرق بود از کسی که متابع سگ بود تا کسی که سگ متابع وی بود. سگ او ظاهر می توانست دیدن و بر شما پوشیده است، این بتر از آن هزار بار. پس گفت این ساعت در آفرینش پادشاه او خواهد بود، یعنی حلاج، اگر سگ دارد و اگر ندارد کار روی به دو خواهد داشت، یعنی اون بزرگترین عارف زمان ماست، چه سگ داشته باشه چه سگ نداشته باشه. پس ویژگی بعدی که عطار برای سگ، برای نفس برمیشموره، در واقع تشبیه کردن نفس به سگ به دو اعتبار، یکی پلید بودنش، یکی هم سگ جان بودنش. ویژگی بعدی که اینم اشاره کردم پلید بودنه. ویژگی هشتم مدد گرفتن از شهوت و نخوته. به نظر عطار نفس ما بیش از هر چیزی از شهوت مایه میگیره و از نخوت. منظور از شهوت، شهوت جنسی به تنهایی نیست، شهوت یعنی میل شدید، یعنی شره، یعنی خواستن خیلی خیلی زیاد. و دوستان میدونن خواستن ریشه بسیاری از بدبختی های ماست. بودای بزرگ شاید مهمترین حرفی که زد این بود که فهمید ریشه تمام رنج های ما خواستنه. ما چون میخواهیم رنج میبریم، و اگر بتونیم از خواستن رهایی پیدا بکنیم رنج بردن ما هم تموم میشه. نمیخواد بگم افراطی برید به طرف این که نخواهید، ولی واقعا اگر ما بتونیم از خواسته هامون تا حد زیادی بگذریم، شعله خواهش رو در درون خودمون فتیلش رو پایین بکشیم، احتمال خیلی زیاد ما به یک آرامش ابدی خواهیم رسید. در تذکرة الاولیا داریم که که بایزید بسطامی، اون مرد بزرگ فرزانه، رفت و رفت و رفت تا به ملاقات خداوند رسید. خودش تعریف میکنه، میگه در آخرین در واقع مراحلی که من با خدا ملاقات کردم، خداوند از من خواست و گفت هر چی که میخوای به من بگو تا به تو بدم. چی میخوای؟ خوب دقت کنید، خدا به من گفت چی میخوای؟ هر چی میخوای بگو تا به تو بدم. و ایشون میگه من گفتم میخواهم که نخواهم، من نخواستن رو میخواهم. به خاطر اینکه بایزید فهمیده بود تحقق همه خواسته ها در نخواستنه، و این خواستنه که دائما داره ما رو از این سو به اون سو میکشونه. جمله بی مرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار آیدد. جمله بی قراریت از طلب قرار توست، طالب بی قرار شو تا که قرار آیدد. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه‌ای، و آن نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. مال مولاناست. خب نفس با شهوت قدرت میگیره، یعنی با خواستن، که یکی از مصداق‌های خواستن شهوت جنسی است البته، و با نخوت مایه میگیره. نخوت یعنی چی؟ نخوت یعنی خودخواهی، یعنی بیش از حد به نگاه دیگران و به اعتبار و احترام اجتماعی توجه داشتن. نخوت یعنی اینکه حیثیت اجتماعی برای ما اهمیت فراوانی پیدا کنه و ما به دنبال ناموس بریم. ناموس در عرفان با این مسئله که امروز میگیم فلانی آدم ناموس پرستی یا مثلا ناموس براش مهمه فرق میکنه. این که مولانا میگه شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، به همین داره اشاره میکنه. نهمین ویژگی هم که من در ضمن قبلی به شما گفتم اینه که نفس در برابر هدایت مقاومت میکنه. هر چی تلاش میکنه که نفس هدایت بشه، او همچنان مقاومت میکنه. خب برای که اینا رو برای که برای شما توضیح دادم و از زبان عطار بشنوید، اجازه بدید که من برای شما بخونم. کسانی که منطقه تل نسخه دکتر شفیعی رو دارن، صفحه 320 رو در واقع دارید بخونید. اون چاپ بزرگ هم در چاپ کوچیک. خب وقتی که اون پرنده میگه من مشکلم اینه، هدهد اینجوری بهش جواب میده، گفت ای سگ در جوالت کرده خوش. لطفاً به کلمه سگ توجه کنید. گفتم سگ برای عطار در موقع بحث نفس خیلی خیلی مهمه. گفت ای سگ در جوالت کرده خوش، همچو خاکی پایمالت کرده خوش. نفس تو هم احول است و اعور است. عذر میخوام. نفس تو هم احول و هم اعور است، هم سگ و هم کاهل و هم کافر است. گر کسی بستایدت اما دروغ، از دروغی نفس تو گیرد فروغ. اینی که از ویژگی‌های نفسه، نفس از دروغ فروغ میگیره، یعنی رشدش، شادیش و آرامشش در دروغه. نیست روی آن که این سگ به شود، که از دروغی این چنین فربه شود. این بیت‌ها خیلی بیت‌های واقعا سوزناکی هستن. عمر ما رو میگه که کودکیمون چطور میگذره، جوانیمون چطور میگذره و پیریمون چطور میگذره. خیلی بیت‌های دردناکی هستن. بود در اول همه بی‌حاصلی، کودکی و بیدلی و غافلی. بود در اوسط همه بیگانگی، و از جوانی شعبه دیوانگی. معروفه که میگن جوانی شعبه ای از دیوانگی است. اطال اینو آورده اینجا، یه شاخه از دیوانگی جوانیه در واقع. بود در آخر که پیری بود کار، جان خرف در مانده تن گشته نزار. با چنین عمری به جهل آراسته، کی شود این نفس سگ پیراسته. چون ز اول تا به آخر غافلی است، حاصل ما لاجرم بی حاصلی است. بنده دارد در جهان این سگ بسی، بندگی سگ کند آخر کسی. با وجود نفس بودن ناخوش است، زان که نفس دوزخی پر آتش است. گه به دوزخ در سعیر شهوت است، گاه در وی زمهریر نخوت است. دوزخ الحق زان خوش است و دلپذیر، کو دمغز است آتش است و زمهریر. صد هزاران دل بمرد از غم همی، وین سگ کافر نمی میرد دمی. بعد داستان یک مرد گورکن رو میاره. یه مردی بود شغلش قبر کندن بود. ازش پرسیدن شما این همه قبر کندی، این همه توی قبرستان زندگی کردی، عجایبی دیدی در روی زیر خاک یا نه؟ گفت در روی زیر خاک عجایب ندیدم، ولی در روی خاک عجایب دیدم. عجیب ترین چیزی که دیدم اینه که من 60 سال 70 ساله که دارم قبر میکنم، مرده ها رو داخل قبر میذارم، نفس من میبینه که آخر زندگی اینه، ولی همچنان به دنیا دل بسته و چارچنگولی به دنیا چسبیده. این عجیب ترین چیزیه که من دیدم. یافت مردی گورکن عمری دراز، سایلی گفتش که چیزی گوی باز. تا چو عمری گور کندی در مغاک، چه عجایب دیده ای در زیر خاک. گفت این دیدم عجایب حسب حال، که این سگ نفسم همی 70 سال. گور کندن دید و یک ساعت نمرد، یک دمم فرمان یک طاعت نبرد. خب من دیگه اجازه بدید به همین مقدار اکتفا بکنم درباره حرفای عطار. یادی هم بکنیم از مولانا، ببینیم مولانا هم درباره نفس چی میگه. چون عطار واقعا در این قسمت‌ها برای رهایی از نفس چیزی نگفت. اینجا ناگزیریم که ما از مولانا کمک بگیریم، ببینیم که مولانا در این باره چی به ما میگه. از مولانا دو سه تا نکته مهم رو به شما بگم. البته عطار هم به این دو سه نکته اشاره کرده. نکته اول این که هم به نظر مولانا هم به نظر عطار بزرگترین دشمن هر کسی خودشه. همونی که عطار میگفت چی؟ همراه من راهزن منه. یعنی تو این راه من دارم با یه کسی همراهی میکنم که نجاتم بده، ولی نمیدونم که همون دزد اصلی من همون کسی که همراه منه در واقع. و این خیلی نکته مهمی است. مولانا و عطار نظرشون اینه که بزرگترین دشمن هر کسی خودشه. مولانا در یه تمثیل خیلی زیبایی به نام تمثیل اور و زنبور، اور با عین یعنی برهنه، خیلی حرف جالبی میزنه. نمیدونم این تجربه رو انشالله که نداشتید، ولی شاید دیده باشید یا تو فیلمی یا چیزی، ولی من بچه بودم دیدم این رو. اگر 100 تا 200 تا 300 تا زنبور بریزن رو سر یه نفر و دائم بهش حمله کنن و نیش بزنن، در یه وضعیت بغرنج گیر میکنه. حالا در نظر بگید این شخص لختم باشه، مثلا لباس نپوشیده باشه و یه 200 تا زنبور ریخته باشن روی سرش، ببین چه بلایی به سرش میاد. یکی از بهترین راه‌ها برای که از شر این زنبورها نجات پیدا کنه آدم اینه که بپره توی آب. بپره توی آب دیگه زنبورها از دست تو در میرن. مولانا اینو توضیح میده و میگه بله، اگر زنبورها از بیرون باشن شما بپری توی آب از شر زنبورها نجات پیدا میکنید، ولی اگر اون زنبور خودت باشی چه کار میکنی؟ بالای کوه قاف هم بری با خودتی، ته دریا هم بری با خودتی، هر جا که باشی با خودتی. از که بگریزیم؟ از خود ای محال. از که برباییم؟ از حق ای وبال. چجور میشه از خود فرار کرد؟ من هر جا که برم خودم با خودم هستم. و این تراژدی بزرگ زندگی بشره که بزرگترین دشمن او داخل وجود او با خود او داره زندگی میکنه. شاید بهتر از این دیگه مثال نتونیم بزنیم. در تفسیرها داریم که فرعون، اینو مولانا تو مثنوی آورده، فرعون بهش گفته بودن یه بچه‌ای متولد میشه، تاج و تخت تو رو به هم میزنه، تو رو نابود میکنه. شبش رو هم مشخص کرده بودن، گفته بودن در این شب نطفه موس اون شخص تکوین پیدا میکنه و اون بچه در واقع در رحم مادر قرار میگیره. فرعون دستور داد تمام زن و شوهرهای کشور در اون شب از همدیگه جدا بشن، یعنی با فاصله دور از همدیگه بخوابن، هر کی بره خونه پدر و مادر خودش یا بره خونه دوست و رفیق خودش، هیچ زن و شوهری در اون شب با هم تماس نداشته باشن که این بچه به دنیا نیاد. مولانا میگه که عمران پدر حضرت موسی نگهبان خاص داخل اتاق فرعون بود و اتفاقا اون شب خانم عمران دلش براش تنگ شده بود، گفته بود چند شبه ایشون کارش زیاده نتونسته بیاد، من امشب باید برم هر جور شده شوهرمو ببینم. اومد داخل اون اتاق، بالاخره چون همسر نگهبان فرعون بود راه دادن اومد، فرعون خوابیده بود. و خیلی عذر میخوام برای بازگو کردن این داستان. بعد مولانا میگه که عمران چند شبانه روز بود و این خانم با هم دیگه نبودن و اون شب خیلی دلشون میخواست که با هم باشن. زیر همون تخت فرعون اینها با هم در واقع خوابیدن و همون شب زیر تخت فرعون نطفه موسی منعقد شد و فرعون در تمام کشور داشت بچه ها رو میکشت که موسی به دنیا نیاد. خب بعد که این بچه به دنیا اومد، معبرها و خوابگزارها به فرعون گفتن که بچه به دنیا اومده، گفت تمام پسرها رو بکشید. این در قرآن کریم هم هست. موسی رو داخل یه صندوقی گذاشتن، آب آورد داخل قصر فرعون، زن فرعون موسی رو گرفت داخل خونه فرعون، موسی بزرگ شد و فرعون رو از بین برد. البته خیلی تشبیه بی‌نمکی مولانا کرده، واقعا بی‌نمکه، نفس رو به موسی تشبیه کرده در اینجا، ولی اشکال نداره، فقط به وجه شبه شما کار داشته باشید. میگه همونطور که فرعون در سراسر دنیا به دنبال موسی میگشت و موسی تو خونش داشت بزرگ میشد، ما هم به تعبیر بیهقی بزرگ انگشت در کردیم در آفاق جهان، به دنبال دشمنانمون میگردیم، اما غافلیم که دشمن من خودمم و تا وقتی که این دشمن در واقع مهار نشه، من با خودم آشتی نکنم، هیچ گونه تغییر بیرونی کمکی به حال من نخواهد کرد. اینجا میخوام به یک اصل مهم برسیم دوستان عزیز. اون اصل اینه، اگر کسی با دشمن درونی خودش یعنی نفس در واقع آشتی نکرده باشه، اونو مهار نکرده باشه، در درون خودش صلح رو تجربه نکرده باشه، هیچ گونه تغییر بیرونی گرهی از کار او باز نخواهد کرد. شما ببینید چقدر من خودم دیدم، آدمی که تو خانواده نمیتونه بسازه با خواهر و برادر، میگه من اگر جدا بشم از خواهر و برادرم یه اتاق مال خودم داشته باشم دیگه حالم خوب میشه، این کارو انجام میده، دوباره حالش خوب نمیشه، میگه من باید ازدواج کنم حالم خوب میشه، ازدواج میکنه حالش خوب نمیشه، مشکل رو میندازه گردن همسایه‌ها، اگه محل زندگی رو عوض کنم حالم خوب میشه، این کارو میکنه حالش خوب نمیشه، مشکل رو میندازه گردن همکاران تو محل کار، من اگر محل کارم رو عوض کنم حالم خوب میشه، شهرم رو عوض کنم حالم خوب میشه، کشورم رو عوض کنم حالم خوب میشه. ولی واقعا در 99% اوقات این اتفاق نمیفته، چون اون کسی که مشکل داره درست میکنه خودمم و من از خودم به کجا میخوام فرار بکنم. این مصرع مولانا رو مثل یه ذکر تکرار کنید، از که بگریزیم از خود ای وبال، یا ای محال یادم نیست، از که بگریزیم از خود ای محال، چطور میخواید از خودت فرار بکنید. مولانای داستانی گفته، ببخشید این دومین داستان بی‌ادبانه امروز من، خیلی عذرخواهی میکنم ازتون. مولانا میگه که حالا نمیدونم چند تا میخوام از اینا بگم، ولی حالا این دومیشو بگم براتون. مولانا میگه یه آقایی بود زد مادرش رو کشت، گفتن چرا مادرتو کشتی؟ گفت به خاطر اینکه مادر من با مردهای مختلفی ارتباط برقرار میکرد، با یه مردی ارتباط برقرار کرده بود و من نمیخواد تحمل نکردم زدم مادرمو کشت. بهش گفتم خب تو خیلی آدم احمقی هستی، تو به جایی که بری اون آقا رو بکشی زدی مادرتو کشتی، این کار عاقلانه ای که نیست. گفت من اگر می‌خواستم اون آقا رو بکشم هفته یه دونه آقا رو باید می‌کشتم، چون مادر من کارش این بود دیگه، هر هفته با یه نفر بود، من زدم اصل ماجرا رو نابود کردم، خودم رو راحت کردم. حالا مولانا این داستان رو میاره و میگه که اجازه بدید شعر خودش رو بخونم اگر پیداش بکنم، امیدوارم باشه، خیلی زیباست واقعا. مسکن نیاوردم. میگه که نفس توست آن مادر بدخاصیت که هر روز تو داری به خاطر اون با یه نفر دعوا میکنی، ولی تو اگر بزنی اون رو مهار کنی، اون رو کنترل بکنی، اون رو تو دستت بگیری، یهو احساس میکنی با همه آدمای دنیا آشتی کردی، همه رو دیگه دوست داری، تمام جنگ و دعواها تموم میشه. تو به جای اینکه اصل ماجرا رو قلقم کنی، داری افرادی رو که در بیرون از خودت هستن قلقم می‌کنی. پس این نکته اول. حالا اگر خواستید شعرهای خیلی زیادی هست، بعداً تقدیمتون می‌کنم. نکته دوم، به نظر مولانا و به نظر عطار، نفس مطلق طلبه. نفس مطلق طلبه یعنی چی؟ یعنی این که نفس با هیچ چیزی راضی نمیشه. این یکی از کلیدی ترین حرفایی که من تو عمرم در واقع از دهنم بیرون اومده و امروز هم بیرون میاد، خیلی هم همتون میدونیدش، ولی فقط دارم یادآوریش میکنم. نفس مطلق طلبه یعنی چی؟ یعنی اگر تمام هستی رو به آدم بدی راضی نمیشه. شما به خودتون نگاه کنید، واقعا یه روزی شاید شما اگر یه دوچرخه داشتید یا یه عروسک میداشتید، اصلا اون روز دیگه بهترین روز زندگیتون بود، اما خیلی زود از چشمتون افتاده، به دنبال بالاترش افتاده. من بذارید مثال خونه رو بزنم. یه آدمی که خونه نداره میگه من در دورترین قسمت شهر تهران یه خونه 20 متری 30 متری داشته باشم، مال خودم باشه، کلیدش دست خودم باشه، سندش مال خودم باشه، راضیم. خب اینو به دست میاره، ولی در کمتر از یک سال ناراحته از اینکه کوچیکه، یکم بزرگترش میکنه، ناراحته از جاش، میاد بالاتر، کم کم میبینید که یه مشکل دیگه پیدا میکنه، حیات نداره مثلا، میره بزرگتر بزرگتر بزرگتر. باور کنید کل تهران رو به هر کدوم از ما بدن، به شما قول میدم سر هفته دلمون میخواد که قم و قزوین و کرج و اینا هم بال ما باشن، تمام اینا رو ایران رو به ما بدن، سر یک ما نشده ما دلمون میخواد که بقیه کشورهای آسیا هم بال ما باشن، تمام کره زمین رو به هر کدوم از ما بدن، یه دونه ده تومانی که اصلا هیچ ارزشی نداره، یه متر اون طرف‌تر افتاده باشه اونور کره زمین، ما واقعا دلمون می‌خواد اونم مال ما باشه. این دلیلش اینه که نفس مطلق طلبه، همه چیز رو می‌خواد. نفس یک توتالیتر تمام عیاره، نفس یک موجود تمامیت طلبه، و به همین خاطر هیچگاه این نفس راضی نخواهد شد. در قرآن یه آیه داریم خیلی آیه جالبیه، میگه که جهنم هر چی که آدم و سنگ و چوب میریزن توش، جهنم هی میگه بیشتر میخوام بیشتر میخوام، هل من مزید، آیا بیشتر نیست، بیشتر به من بدید. در بعضی از احادیث اهل سنت داریم که این قلیان جهنم وای نمیسه و هی میگه بیشتر میخوام. خداوند از تمثیلها پاشو توی جهنم میذاره و جهنم آرام میگیره. مولانا میگه که شک نکنید که منظور از جهنم نفس شماست. این نفس شماست که اگر تمام ثروت ها، تمام قدرت ها، تمام شهرت ها، تمام شهوت های دنیا رو به شما بدن، باز شما احساس آرامش نمی کنید. اون جمله کلیدی دوستان که میخواستم بگم اینه، چون که نفس مطلق طلبه، هیچ چیزی جز مطلق نفس رو راضی نمی کنه و مطلق چیزی جز خداوند نیست. ببینید این مثال بزنم، ببینید این دست منه، اگر یه چیز کوچولی بذارم اینجا اینا با هم منطبق نمیشن، فقط با این دست اینا با هم دیگه منطبق میشن. نفس ما انقدر گسترده است و انقدر افزون خواهه و انقدر وسیعه که تمام جهان رو توی نفس ما بریزن، جاهای خالیش هنوز خیلی زیاده، پر نشده، فقط بی نهایت میتونه توی وجود قرار بگیره، این وجود رو به آرامش برسونه. من فکر میکنم معنای جمله علا به ذکر الله تطمئن القلوب اینه، چون خداوند مطلقه و ما مطلق خواهیم، فقط حضور یک مطلق میتونه شعله خواهش یک موجود مطلق طلب رو خاموش بکنه، وگرنه این خواستن هیچگاه در واقع به پایان نخواهد رسید. ببینم این شعر رو میتونم براتون پیدا کنم، خیلی زیباست، واقعا خیلی زیباست. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کو به دریاها نگردد کم مکاست، هفت دریا را در آش آمد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز، سنگ ها و کافران سنگ دل، اندر آیند اندرو زار و خجل، هم نگردد ساکن از چندین قضا، تازه حق آید مرو را این ندا، سیر گشتی سیر گوید نه هنوز، اینت آتش اینت تابش اینت سوز، اینت یعنی شگفتا، عالمی را لقمه کرد و در کشید، معده اش نعر زنان هل من مزید، حق قدم بر وی نهد از لامکان، آنگه او ساکن شود از کنفکان، چون که جزو دوزخ است این نفس ما، طبع کل دارند جمله جزوها. پس این نفس مطلق طلبه و فقط حضور یک مطلق یعنی پروردگار مهربان عالم میتونه این نفس رو آروم کنه و ساکت کنه. این نکته دوم. نکته سوم این که نفس در ابتدا ضعیفه، به تعبیر عارفان، به تعبیر مولانا، مثل یه مورچه است، مثل یه کرم کوچولو افتاده توی راه. شما راحت میتونید لگدش کنید، لهش کنید، بره دنبال کارش. اما اگر شما وقتی که این نفس ضعیفه لگدش نکنید، بهش مجال بدید، آروم آروم این کرم به یک اژدها تبدیل میشه. اون وقتی که شما هیچ کاری در مقابل این اژدها نمیتونید انجام بدید. مولانا برای اینکه این موضوع رو برای ما توضیح بده، یه داستان خیلی زیبایی رو آورده. داستان رو احتمالاً دوستان شنیدن. یه آقایی بود که مارگیر بود، شغلش مارگیری بود. رفته بود توی صحرا تو زمستان مار بگیره که بیاره نمایش بده و بعد با این نمایش دادن یه پولی هم به دست بیاره. اینجا مولانا البته حرفای خیلی جالبی داره و میگه آدم که جهان برای او آفریده شده دنبال یه ماری میره برای که یه ماری رو بگیره و چقدر این انسان خودش رو حقیر میکنه برای اهداف کوچیک. خب میره تو بیابون، اتفاقا یه مار خیلی گنده چند متری مثلا پیدا میکنه که به خاطر سرما بدنش یخ زده، حرکت نمیکنه. این مارگیر فکر میکنه که این اژدها دیگه مرده و خطری نداره. با زحمت تمام اینو تکون میده، یه مقداری پارچه میاره دور بدنش میندازه، گونی و این حرفا، کشون کشون اینو میاره توی شهر بغداد. وسط شهر بغداد یک معرکه بزرگ را میندازه. آروم آروم خورشید میاد وسط آسمان بغداد که یه شهر گرمیه، مستقیم میتابه. بغداد خیلی گرمه دیگه، درسته؟ عبید زاکانی میگه یه نفر از بغداد اومده بود، بهش گفتن اونجا روزا چه کار میکردید؟ گفت هیچی، بالا عرب میکردید. کارمون این بوده که گرم بود، عرب میکردید. حالا خیلی شهر گرمیه دیگه. آروم آروم خورشید مستقیم میتابه. اون پارچه ها و پنبه ها و نمیدونم کهنه هایی که دور بدن مار گذاشته بدن ما رو گرم میکنه. آدمایی هم که جمع شدن توی این معرکه، گرمای بدنشون باعث میشه که این اژدها آروم آروم به هوش بیاد و شروع کنه به حرکت کردن. قبل از همه خود اون مارگی رو بگیره بخوره، در واقع میگیره میخوره و بعد حمله میکنه، تعداد زیادی از آدما رو میکشه و میره به طرف بیابون. مولانا میگه دقیقاً این حکایت نفس ماست. ما در خیلی خیلی حرف عجیب مهمیه واقعا دوستان. ما در حالت عادی احساس میکنیم که نه من خیلی آدم شریفی هستم، واقعا من حرف ندارم، اصلا نه میل بد دارم، نه خواسته بد دارم، هیچی، وجود من خیلی خیلی آرومه. اما مولانا میگه نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد فرعون زند. همین نفسی که تو الان فکر میکنی تو وجود تو هیچ کاری نمیکنه، ساکت و آروم وایساده، اگر امکاناتی که در اختیار فرعون قرار گرفت اونو در اختیار، حالا نمیگم تو که بیهتری به شما بشه، در اختیار من قرار بدن، معلوم خواهد شد که من از هیچ فرعونی هیچ چیزی کم ندارم. در وجود هر کدوم از ما یک فرعون تمام عیار به کمین نشسته، اما چون شرایط تفرعون برای او فراهم نیست، آروم سر جای خودش قرار گرفته. باز مولانا یه مثال خیلی زیبایی داره، میگه شما وارد یه روستایی میشید، میبینید سکوت محضه، میگید به به چقدر خوبه این روستایی، سگ توش نیست. اما کافیه که شما یه مرداری رو وسط این روستا بندازید، میبینید از هر خونه ای 100 تا 10 تا 20 تا 5 تا سگ بیرون میاد روی اون مردار. میگه روستای وجود ما هم آرومه، ولی کافیه لاشه یک منفعتی بیفته تو وجود ما، اون وقت خواهید دید از هر زاویه و گوشه و کنار وجود ما چه میلهای وحشتناکی سر بر میآورن. این نکته به نظرم خیلی مهمه و باعث میشه که ما دقت کنیم که اگر ما هم شرایطی که برای بعضی از آدمها فراهم شده بود برای ما هم فراهم میشد، چه بسا ما هم از اون کارها انجام میدادیم. در همین دوران کوتاه عمر خودمون، در واقع در همین دوره خودمون، کم ندیدیم واقعا آدمهایی که سالهای زیادی خوب زندگی کرده بودن، به محض اینکه به یه قدرتی رسیدن، چند نفر جلوشون خمارات شدن یا براشون شعار دادن، از هیچ فرعونی هیچ چیزی رو کم نذاشتن در واقع. و این به نظرم خیلی مهمه. این خطری است که در کمین همه ما وجود داره. دوباره بخونم، از اینا سیر نمیشم واقعا. نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد فرعون زند. کرمک استان اژدها از دست فقر، پشه‌ای گردد ز جاه و مال صقر. صقر یعنی شاهین، پرنده بزرگ. یه پشه مال و قدرت در اختیارش بدید، قرار بدید به یه عقاب تبدیل خواهد شد. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. تا فسرده می بود آن اژدها، لقمه اویی چو او یابد نجات. مات کن او را و ایمن شو ز مات، رحم کم کن نیست او زهل سلات. کان تف خورشید شهوت سر زند، آن خفاش مردریگت پر زند. می کشانش در جهاد و در قتال، مردوار الله و یجزیک المثال. مولانا یه داستان خیلی زیبای دیگه هم داره. این داستان واقعا جز جالبترین داستانه مثنویه. میگه که یه آقایی داشت از یه جای رد میشد، دید که یه کسی زیر یه درختی خوابیده، مستم هست. خوب دقت کنید، خیلی داستان جالبیه. یه آقایی سوار بر اسب داره میره و میبینه که یک در واقع مستی زیر یه درختی خوابیده و یه ماری داره میره داخل دهنش. در آخرین لحظاتی که اون سوار به بالای سر این مست میرسه، این مار در واقع دیگه رفته تو دهن این آقا، فقط دمش رو این آقا میتونه ببینه و تا قبل از که از اسب بیاد پایین و اون مار رو بیرون بیاره، مار به طور کامل میره تو بدن این آقا. خب این آقا میمونه که چیکار بکنه. تنها راهی که به نظرش میرسه اینه که با یه چوبی محکم میذاره کف پای این آقای بیچاره که خوابیده و مسته، بیدارش میکنه. این آقا بیدار میشه، میگه چرا میزنی مرد حسابی؟ میگه هیچ حرف نزن، فقط بدو. میگه آخه چرا بدوام؟ میگه حرف نزن. دوباره یه دونه با چوبش میزنه. سوار اسب میشه با چوب دنبال این بیچاره هم تو این بیابون برهود میدوه و فوش میده به اینو، اینم با چوب میزنه، میگه فقط بدو. تا بالاخره میرسن زیر یه درخت سیبی که سیبهای گندیده زیادی پاش افتاده. این سوار میاد پایین از اسب، با چوب به اون آقا میزنه و میگه که تا میتونی از این سیبهای گندیده باید بخوری. این میگه آقا چرا بخورم؟ تو به من بگو چرا باید بخورم، خودم میخورم. میگه حرف نزن، فقط بخور. مقدار زیادی از این سیبهای پوسیده میخوره، بعد دوباره یکی با چوب میزنه، میگه بدو. بیچاره تو این گرمای شدید چون میگه دویدن، یهو حالت تهوع بهش دست میده، بالا میاره. تمثیل ها دیگه، لازم نیست همه قسمتاشو باز کنیم. بالا میاره و از جمله یه مار خیلی بزرگی هم از توی دلش میاد بیرون. اینجا میفهمه فلسفه تمام این کودک خوردن ها چی بود. میاد میفته روی دست پای این آقا و بوس کردن و آقا واقعا تو منو نجات دادی، در حق من بزرگی کردی، خیلی ممنونتم. بعد میگه ولی یه سوالی داشتم، چرا به خودم راستش رو نگفتی؟ اگه اولش میگفتی مشکل اینه، خودم میدویدم و سیب پوسیده میخوردم و بالا میوردم. اون آقا بهش میگه که واقعا حرفت نادرسته، من به تو اگر میگفتم از دو حالت خارج نبود، یا باور نمیکردی، فکر میکردی من دارم دروغ میگم، یا اگر باور میکردی از ترس میمردی، نابود میشدی، دیگه اصلا فرصتی برای بیرون آوردن مار پیدا نمیکردی. من تصمیم گرفتم غیر مستقیم بیرونش بیارم. بعد مولانا میگه که دقیقا نفس ما اینجوریه. پیامبر، یه حدیثی از پیامبر اومده خیلی عجیبه، میگه اگر به شما بگم در درون شما چه پتانسیلی برای شر وجود داره، از اینکه شب با خودتون تنها بخوابید میترسید، از خودتون فرار میکنید، پیش دیگران میرید، در واقع به بالای کوه ها میرید. بعد مولانا میگه تمام این دستورها، ریاضتها، عبادتها فقط برای اینه که این اژدها در درون ما ساکت بشه و آروم بشه. ببینم شعرشو پیدا میکنم براتون بخونم. خب اگه خواستید توی مثنوی نگاه کنید، دفتر 2 از بیت 19-09 ببرد. مصطفی فرمود گر گویم به راست، شرح آن دشمن که در جان شماست. زهره های پردلان هم بردارد، نه رود ره نه غم کاری خورد. نه دلش را تاب باند در نیاز، نه تنش را قوت روزه و نماز. همچو موشی پیش گربه لا شود، همچو بره پیش گرگ از جا رود. اندرو نه حیله ماند نه روش، پس کنم ناگفتتان من پرورش. خود بدانی چون براری سرز خواب، ختم شد والله اعلم به ثواب. مرتو را نه قوت خوردن بودی، نه ره و پروای قی کردن بودی. آخرین نکته رو در این نفس بگم و دیگه بحثم رو بخواهم ببرم. حالا نفس رو یکم توصیف کردیم، امیدوارم که از خودتون نترسیده باشید. فقط میدونم همه شما خیلی گلید و ماهید، باور کنید به خدا صادقانه میگم، من مرثیه خان دل بیچاره خودمم. یعنی این حرفا رو میگم خودم شاید باور بکنم، میدونم همتون آدمای شریفی هستید واقعا، ولی قصد اینه که بدونیم، احتمال بدیم در ما هم یک پتانسیل هایی برای بد بودن وجود داره. فقط میخوایم حساس باشیم، مراقب باشیم که این در واقع میل به بدی که در ما وجود داره قدرت پیدا نکنه، بر ما سیطره پیدا نکنه، ما از شر او رهایی پیدا بکنیم. حالا با نفس باید چه کار بکنیم؟ در اینجا دو تا تئوری مهم وجود داره. این دو تا تئوری رو من از قول کتاب میراث تصوف دارم عرض میکنم، صفحه‌شم صفحه 169 تا 170، میراث تصوف به کوشش آقای لویزن. عارفان ما در برابر نفس دو تا روش رو در پیش گرفتن، خیلی جالبه، لطفا دقت کنید. میخواستیم نیم ساعت درباره نفس بگیم ولی داره میشه یه ساعت، نمیدونم. حالا اینو میگم دیگه تمامش میکنم. راه اول اینه که با کوشش و تلاش و خودسازی و تزکیه نفس و معرفت نفس تلاش بکنیم که نفس خودمون رو در واقع مهار کنیم. چی رو؟ بله، چشم، عرض میکنم خدمتتون. از رو میکنم اصلا. ابو عثمان هیری، مال هیره نیشابور، که یکی از بزرگترین نمایندگان مکتب ملامتیگری در عرفان هست، اینا میگن که با مبارزه با نفس، با تزکیه نفس، با شناختن نفس و مخصوصا با ملامت کشیدن ما میتونیم در واقع نفس رو کنترل کنیم و مهار کنیم. پس راهی که اینا پیشنهاد میکنن راه علم و نفسه، یعنی راه خودشناسیه، راه سایکولوژیه در واقع. از راه خودشناسی و ملامت کشیدن و تزکیه نفس و یافتن عیوب نفس ما میتونیم خودمون رو اصلاح کنیم. در مقابل این تفکر یه تفکر دیگه وجود داره که یکی از بزرگترین نمایندگانش حکیم ترمذیه. نمیدونم دوستان شنیدن یا نه، یکی از عارفان خیلی بزرگوار فرهنگ ماست، ابو علی محمد ابن حکیم ترمذی. ایشون میگه که این راه درستی نیست. اگه ما بخوایم تمام عمرمون رو صرف شناختن عیب‌های نفس بکنیم و بخوایم دائما خودمون رو تجزیه و تحلیل کنیم، با خودمون بجنگیم و خودمون رو بشناسیم، عمر ما تموم میشه و ما هیچگاه موفق نخواهیم شد خودمون رو اصلاح کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شناختن خود کار دشواری است و مهار کردن خود از شناختن خود هم دشوارتره. چرا؟ به خاطر اینکه ما عاشق خودیم، یک، و دو، به خاطر اینکه ما با خودمون هستیم. میدونید برای اینکه ما بشناسیم باید از موضوع شناسایی فاصله بگیریم، بین سوژه و ابژه، سابجکت و ابژکت یه فاصله باید وجود داشته باشه. ولی وقتی من میخوام خودم رو بشناسم، خودم هم شناسنده هستم هم موضوع شناسایی هستم. من چطوری میتونم خودم رو بشناسم؟ و از طرف دیگه به نظر حکیم ترمذی ماهیت نفس لذت بردنه، یعنی اون کلید نفس لذت بردنه. نفس از مبارزه با نفس هم لذت میبره، متوجه شدید؟ یعنی همون موقع که شما غرق در مبارزه با خودتونید، آروم آروم از مبارزه کردن با خودتون لذت میبرید و این دفعه نفس شما از راهی که فکرشو نمی کنید شما رو ضربه فنی میکنه. به نظر حکیم ترمذی و کسانی مثل او واقعا بهترین راه برای مهار کردن نفس فقط خالصانه به خدا پناه بردنه، چون خالق نفس نفس رو میشناسه، قدرت او هم از نفس بیشتره، دانش او هم تمام مکاری های نفس رو میتونه تشخیص بده. به همین خاطر اگر با عشق به طرف خدا بریم و به او پناه ببریم، کاری رو که شاید در 100 سال تجزیه و تحلیل فکری و منطقی و با تزکیه نفس نتونیم انجام بدیم، با عشق خداوند میتونیم انجامش بدیم. من فکر میکنم یکی از بزرگترین هدیه های شمس تبریزی به مولانا همین بود. بهش گفت که اگر تو بخوای این راه رو در پیش بگیری هیچ وقت به نتیجه نخواهی رسید. تو فقط بیا کامل تسلیم خدا شو و با عشق خدا برو جلو. خواهی دید که در عرض یه روز تمام این ویژگی ها در شما عوض خواهد شد. من از مثال مادر خیلی استفاده میکنم و دلم میخواد واقعا یه کتابی بنویسم درباره استفاده های عرفانی که از مادر در واقع عارفان کردن، که چقدر مادر در واقع قابلیت داره برای اینکه توی عرفان از درباره رابطه انسان و خدا ازش استفاده بشه. ببینید من بارها این مثال رو گفتم، یه دختر خانم رو در نظر بگیرید، واقعا تنبله، یعنی صبح اینو با جرثقیل نمیشه از خواب بیدارش کرد، خب خواب آلود و کسله. به شدت خسیسه، یعنی پولش بسته به جونش، میخواد یه مثلا 100 تومن برای پدر و مادرش و برادر خواهرش خرج کنه، واقعا خسیسیش میاد. این دختر به شدت ترسوه، خجالتیه، خیلی صفات زشتی داره. به محض اینکه این دختر میشه مادر، یعنی همون روزی که بچهش به دنیا میاد، تمام این صفات در وجود این عوض میشه، یعنی تمام اموالش رو فدای بچهش میکنه. همین دختری که تا دیروز حاضر نبود هیچ پولی رو به کسی بده، این دختری که دادی روز میترسید پیش یک کسی حرف بزنه، به شدت خجالتی و ترسو بود، به خاطر بچهش یه شهر رو به هم بریزه، در مقابل هر دشمنی وای میسه. این دختری که به شدت خوابالود و تنبل بود، با شنیدن صدای بچهش از خواب میپره و از شب تا صبح و از صبح تا شب بالا سر بچهش که بیماره میشینه. ببینید، در یک لحظه با یک تجربه عاشقانه در وجود او تحول ایجاد میشه که تمام صفات منفی او به صفات مثبت تبدیل میشن. این راه حلی است که عارفان ما پیشنهاد میکنن، یعنی میگن به جای اینکه فقط دنبال معرفت نفس و تزکیه نفس برید، تلاش بکنید که یک رابطه عاشقانه با خداوند برقرار کنید، اون وقت تمام اون مشکلاتی که ازشون میترسید با عشق خداوند درمان خواهد شد. من فکر میکنم مولانا در بین این دوتا تئوری، البته تئوری دوم رو بیشتر قبول داره، ولی تئوری اول رو هم نادیده نمیگیره. یعنی او میگه تلاش کن خودتو بشناسی، با خودت هم بجنگ، اما در کنار این به خودت اکتفا نکن و خودت رو کافی ندون برای در واقع نجات یافتن، از خداوند هم یاری بگیر. دوست دارم نمونه بگم. میگه کشتن این، یعنی کشتن نفس، کار عقل و هوش کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست، این قدم حق را بود کورا کشد، غیر حق خود که کمان او کشد، قوت از حق خواهم و توفیق و لاف، تا به سوزن برکنم این کوه قاف. به نظر مولانا مهار کردن نفس مثل اینه که با سوزن کوه دماوند و کوه قاف رو بخواید بکنی، کار خیلی سختیه، ولی اگر خداوند به تو کمک بکنه این کار رو میتونی انجام بدی. مولانا یاری گرفتن از اولیاء خدا رو هم اضافه میکنه، یعنی به نظر او عشق خدا و یاری گرفتن از اولیاء خدا بهترین راه برای مهار کردن نفسه. هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر، چون بگیری سخت آن توفیق هوست، در تو هر قوت که آید جذب هوست. یه نکته بگم و اونم اینه که دیگه این بحث تموم بشه، که منظور از کشتن نفسی نیست که نفس رو نابود کنیم. این حرف کاملا حرف غلطیه. نفس رو نه میشه کشت و نه باید کشت. هر کسی که از نفس کشی صحبت میکنه قطعا راه رو غلط رفته. نفس مرکب حرکت ماست، مرکب سلوک ماست، ابزار زندگی ماست. اگر واقعا ما نفس نداشته باشیم، نه زندگی میکنیم، نه امیدی به زندگی داریم، نه این همه صنعت و تکنولوژی و تمدن رو پایه‌ریزی میکنیم. نفس به شدت برای حیات ما لزوم داره. تمام صحبت ما مهار کردن نفسه. من هیچ وقت تو صحبتام از کشتن نفس هم استفاده نکردم. مولانا هم یکی دو جا گفته کشتن نفس یا عطار، اما واقعا وقتی هدفشون رو در میابی متوجه میشیم که کشتنی در کار نیست، سابلیمیشن در کاره، یعنی تسعید در کاره. در واقع خسته نشدید؟ بریم سراغ دومین ترس، ترس از شیطان. اینو زیاد ادامه نمیدم با اجازهتون دیگه. دومین پرنده بعدی میاد جلو و میگه که دیگری گفتش که ابلیس از غرور، راه بر من میزند وقت حضور، من چو با او بر نمی آیم به زور، در دلم از قبل آن افتاد شور، چون کنم که از وی نجاتی باشدم، وزمه معنی حیاتی باشدم. خب بحث سر ابلیسه. ابلیس یکی از در واقع بحث برانگیزترین مسائل در فرهنگ اسلامیه. این چیزی که میگم فعلا شاید بحث ما خیلی هم ربط نداشته باشه، ولی خیلی جالبه. ببینید، در قرآن تکلیف ابلیس روشنه. در قرآن ابلیس یه موجودیه که وجود داره، دقت میکنید، به هیچ وجه در درون با نیست، وجود خارجی داره. در قرآن دارم میگم یه قبیله و گروهی هم برای خودش داره، اعوان و انصار داره. هدف او گمراه کردن انسان هاست و تمام انسان ها به جز مخلصین از شر شیطان در امان، هیچ انسانی به جز مخلص از شر شیطان در امان نیست. مخلص یعنی خالص شده. شیطان از تکنیک‌های مختلفی استفاده می‌کنه. مثلا می‌خوام دوست دارم براتون بگم، چون من در این زمینه تخصص خوبی دارم، واقعا خودم همکار ایشون هستم. مثلا یکیش اینه، ببینید واقعا تو زندگیتون مصداق داره یا نه. شما می‌خواید یه کار خیلی خوب انجام بدید، خب بعد شیطان میاد بهتون میگه که این کار خیلی خوبه ها، ولی تو چرا اون کارو که بهتره انجام نمیدی؟ شما میگید بله واقعا راست میگه، من برام اون کار بهتر رو انجام بدم. بعدن نه اون کار بهتر رو انجام میدید، نه این کار خوب رو انجام میدید. مثلا دارم میگم، مثلا شما ساعت 4 صبح بیدار شدید، میخواید 20 دقیقه نماز شب بخونید. مثلا به شما میگه که مطالعه کردن بهتره یا نماز شب خوندن؟ میگی خب مطالعه کردن بهتره. میگه خب چه مرضی داری میخوای نماز شب بخونی؟ برو مطالعه کن. بعدش هم میبینی که نه مطالعه کردی و نه این کارو انجام دادی. میخوای روزی مثلا نیم ساعت ورزش کنی، به تو میگه که سر زدن به مادر واجب تره یا ورزش کردن؟ شما میگید خب اون بهتره. میگه خب به جای ورزش کردن برو پیش مادرت. بعدن میبینی نرفتی پیش مادرت نه ورزش کردی. یعنی این نشون دادن بهتر برای منحرف کردن ذهن از خوب، و بعد کاری کردم که نه بهتر رو انجام بدیم و نه خوب. اینی که از تکنیکاشه. یکی از تکنیکاش تسویله که تو قرآن هم اومده. تسویل با ت دو نقطه سین واو یله. تسویل یعنی توجیه کردن، جاستیفیکیشن. در واقع دائما برای شما توجیه میکنه و با توجیهاتش باعث میشه که شما هر امر زشتی رو خوب ببینید. به این تزیین هم میگن، تزیین یعنی آرایشگری. شیطان آرایش میکنه کارهای بد رو، به همین خاطر آدم عاشق بدیهای خودش هم هست، عاشق رذایل خودش هم هست. خب دیگه با تکنیکاش فعلا کار نداشته باشیم، بیایم سراغ نکته بعدی. با اینکه ابلیس در قرآن تکلیفش روشنه، آروم آروم در فرهنگ اسلامی یه جریان در عرفان شروع کردن به مقدس کردن ابلیس. این خیلی مسئله مهمیه. ظاهرا اولین کسی که این کارو انجام داده حلاجه. حلاج در چند زمینه بنیانگذار تو عرفان اسلامی، یکیش هم همینه که جریان تطهیر ابلیس رو در واقع حلاج شروع کرده، تقدیس ابلیس. نظرشون در واقع اینه که ابلیس در مقابل آدم سجده نکرد به خاطر این که عاشق خدا بود و میگفت من جز در مقابل تو، در مقابل هیچ کسی نمیتونم سجده کنم. پس علت سجده نکردن ابلیس عشق فراوانش به خداوند بود. این جریان میفته به دست احمد غزالی، بعد از احمد غزالی به دست این اینورقضات میفته و فکر میکنم بزرگترین مدافع ابلیس در فرهنگ اسلامی اینورقضات همدانی باشه. اگر خواستید کتاب تمهیدات و کتاب نامه های اینورقضات رو بخونید، ببینید چجوری میگه که چجوری ابلیس رو تفسیر میکنه. میگه که دو تا نور در این جهان وجود داره، یک نور سفید که نور محمد صلوات الله علیه و یک نور سیاه که اون نور سیاه نور ابلیسه. و بعد شروع میکنه با عرفانی ترین شکلی و عاشقانه ترین شکلی تمام کارهای شیطان رو تفسیر کردن، جوری که وقتی شما کتاب رو تموم میکنید یک دل نه صد دل عاشق سینه چاک شیطان شدید و واقعا میگید به به گلی به جمال شیطان که عجب موجود نازنینی بوده. عطار هم چند مورد از اینا داره. مولانا تقریبا 99% نگاهش به شیطان مثل قرآنه، مثل اینورقضات و احمد غزالی نیست. فقط در دفتر دوم در داستان معاویه و ابلیس یه صفحه یا دو صفحه عاشقانه درباره شیطان حرف زده، ولی از اون بگذریم، همه جا ایشون در واقع شیطان رو بد میدونه و مثل قرآن بهش نگاه میکنه. بیم سراغ عطار. نظر عطار اینه که شیطان در اینو از قرآن یادم رفت بگم، لطفا دقت کنید، در قرآن تأکید شده که شیطان هیچ سلطه‌ای بر انسان نداره، شیطان فقط دعوت میکنه. اگر در وجود ما یه چیزی باشه که با اون دعوت چفت بشه در واقع، اون وقت ما به طرف شیطان خوانده میشویم. وقتی که ما قبول کردیم که بریم تو گروه شیطان، اون وقت شیطان بر ما سلطه پیدا میکنه. دقت میکنید؟ مثل یه بچه، یه بچه تا نرفته توی مدرسه یا توی کلاس معلم کاری به کارش نداره، ولی اگر رفت پیش معلم گفت لطفا منو تربیت کن، من میخوام تو کلاس تو باشم، دیگه نمیتونه هر کاری بکنه، میره زیر دست اون معلم. در واقع مثال بود، نمیخواستم معلم رو به شیطان تشبیه کنم، مثال بود فقط. وقتی که یک کسی خودش رو به دست شیطان بسپاره و بگه که تو بیا ولی من باش، اون وقتی که شیطان بر او سلطه‌ای پیدا میکنه. پس کار اصلی شیطان آرایشگری و دعوت کردن و نشون دادنه، غیر از این هیچ کاری نمیکنه. مولانا عطار نظرش اینه که اون چیزی که باعث میشه شیطان به اهداف خودش برسه نفس ماست. پس اگر ما میخواییم از شر شیطان رهایی پیدا بکنیم، باید نفس رو در درون خودمون مهار کنیم. اگر ما موفق بشیم نفس رو در درون خودمون مهار کنیم، شیطان هیچ راهی در واقع به درون ما نداره. عطار به صورت خاص روی دو تا صفت انسان، روی دو نکته دست میذاره. نکته اول آرزو، نکته دوم آزه. آز و آرزو. نظر عطار اینه که تا وقتی که ما آزمندیم و آرزو خواهیم، شیطان بر ما سلطه پیدا میکنه. اگر ما بتونیم از آرزوهای دور و دراز، از آرزوهای غیر واقعی، از آرزوهای خیال پردازانه که پایی در واقعیت ندارن نجات پیدا کنیم و خودمون رو از شر حرص نجات ببخشیم، اون وقت شیطان دیگه برای ما هیچ کاری نمیتونه انجام بده و کاملا تسلیم ما میشه. آخرین نکته‌ای که عطار درباره شیطان میگه اینه که اقطاع، نمیدونم دوستان این کلمه رو شنیدن یا نه، اقطاع. اقطاع با الف و قاف و ت دسته دار و الف و عین، مثل قطع. اگر کلمه قطع رو توی قالب افعال ببریم میشه چی؟ اقطاع. اقطاع در سیستم اداری و حکومتی گذشته، مثلا 700-800 سال پیش، به این معنی بوده. فرض کنید که یه پادشاهی یه روستایی رو به یه کسی ببخشه، بگه این روستا مال توه، تمام محصولاتش مال توه، تمام مردمش هم در اختیار تو هستن. اصطلاح خاصی که در قدیم داشتن این بود، میگفتن این روستا اقطاع این شخصه، تویول این شخصه. در واقع عطار میگه که خداوند دنیا رو به اقطاع شیطان داده. دقت میکنید، گفته دنیا مال تو. و ما علت این که شیطان این همه با ما دعوا داره اینه که ما وارد ملک خصوصی شیطان میشیم. اگر ما بتونیم وارد این ملک نشیم، شیطان دیگه هیچ کاری به کار ما نداره. این کل حرفای عطار عزیز بود درباره شیطان. اجازه بدید 5-6 تا بیت براتون بگم. گفت تا پیش تو است این نفس سگ، از برت ابلیس بگریزد به تک. تا وقتی که تو اینطور نفسی داری، شیطان پیش تو لوم میندازه. اشوه ابلیس از تلبیس توست. اشوه یعنی فریب، تلبیس هم یعنی فریب. این که شیطان میتونه تو رو فریب بده به خاطر فریب نفسته. اشوه ابلیس از تلبیس توست، در تو یک یک آرزو ابلیس توست. آرزوهای تو دونه دونه شیطانهای تو هستن. گر کنی یک آرزوی خود تمام، در تو صد ابلیس زاید و سلام. گلخن دنیا که زندان آمده است، سر به سر اقطاع شیطان آمده است. دست از اقطاع او کوتاه دار، تا نباشد هیچ کس را با تو کار. بعد داستانی آورده، یک کسی رفت پیش یکی از اولیا خدا، گفت من دیگه از دست شیطان زله شدم، خیلی منو اذیت میکنه، چه کار کنم؟ اون ولی خدا گفت اتفاقا دیروزم شیطان اومده بود پیش من، از دست شما شکایت داشت. میگفت این آقا خیلی زیاد میاد توی سرزمین من و توی حریم من، من نمیدونم با این آقا باید چه کار بکنم. حرف عطار اینه که در واقع خودتون از این اقطاع شیطان بیرون ببرید، اون وقت شیطان دیگه کاری برای شما نمیتونه انجام بده. متاسفانه وقت ما تموم شده، ولی به مرگ نرسیدیم. اگه اجازه میدید یه 10 دقیقه اینم توضیح بدم. عذرخواهی میکنم، من سینم بدجور گرفته واقعا. شانس شماست، نمیدونم چرا واقعا هر بار با یه مشکلی من میام اینجا، در حالی که خیلی انرژی اینجا رو واقعا عاشقانه دوست دارم و خیلی جمع خوبی هستیم. خب دیگری گفتش که میترسم ز مرگ، وادی دور است و من بیزاد و برگ. این چونین که از مرگ میترسد دلم، جان برایت در نخستین منزلم. گر منم میر اجل با کار و بار، چون اجل آید بمیرم زاروار. هر که خوردو از اجل یک تیغ دست، هم قلم شد تیغ و هم دستش شکست. ای دریغا که از جهانی دست و تیغ، جز دریغی نیست در دسته دریغ. خب سوال اینه که من از مرگ میترسم چه کار کنم؟ من هر وقت به مرگ فکر میکنم دست و پام بسته میشه، من چه خاکی به سرم بریزم؟ سوال اینه. واقعا نمیخوام بر عطار ایراد بگیرم ها، خیلی خیلی انسان بزرگیه، ولی حقیقتا حرفایی که در اینجا زده به نظرم اصلا حرفای قانع کننده نیستن. حرفاش بیشتر از جنس حرفای خیامه تا حرفای یک عارف. یعنی با اینکه عطار یکی از بزرگترین عارفان فرهنگ ماست، اینجا با ترس و لرز فراوان درباره مرگ صحبت میکنه و معلوم میشه که ترس شدیدی عطار از مرگ داره متاسفانه، و این ترس رو کاملا به شما منتقل میکنه. من دیگه نمیخوام بخونم، چون خودم واقعا هم زندگی رو دوست دارم و هم مرگ رو عاشقانه دوست دارم. از این تیکای عطار حقیقتا لذت نبردم. حرفای عطار بیشتر از جنس حرفای زاهدانی است که سر قبر خودشون وای میستادن، 20 یه قبری میکردن، 30 سال سر قبرشون گریه میکردن و در واقع اندیشیدن به مرگ اراده اونها رو فلج میکرد، میل اونها رو به زندگی نابود میکرد. تقریبا همه حرفای عطار از این جنس هم. من چند بیت براتون میخونم. هدهدش گفته ای ضعیف ناتوان، چند خواهی ماند مشتی استخوان؟ استخوانی چند در هم ساخته، مغز او در استخوان بگداخته. تو نمیدانی که عمرت بیش و کم، هست باقی از دو دم تا کی زدم. تو نمیدانی که هر که زاد مرد، شد به خاک و هرچه بودش باد برد. هم برای مردنت پرورده اند، هم برای بردنت آورده اند. هست گردون همچو تشت سرنگون، و از شفق این تشت هر شب غرق خون. آفتاب تیغ زن در گشت او، این همه سر می برد در تشت او. تو اگر آلوده گر پاک آمدی، قطره آبی که با خاک آمدی. قطره آب از قدم تا فرق درد، کی تواند کرد با دریا نبرد. گر تو عمری در جهان فرمان دهی، هم بسوزی هم بزاری جان دهی. همه حرفای عطار در باره مرگ اینجوری هست که آخرش ما میمیریم، ما اصلا اومدیم که بمیریم و مرگ خیلی خیلی تلخه، مرگ خیلی ناگواره، چاره‌ای نداریم. کل حرفای عطار در باره مرگ این هاست. از اون حرفای عاشقانه خیلی سطح بالا واقعا حرفی در سخنان عطار نیست. داستان ققنوس رو نمیدونم دوستان شنیدن یا نه. ققنوس، ققنوس یه پرنده‌ایه تو اساطیر در واقع. این پرنده شاید یکی از زیباترین توصیفاشو از عطار داشته باشیم. این پرنده در نوکش هزار تا سوراخ وجود داره. حالا نمیدونم چه پرنده‌ایه. و وقتی که آواز میخونه، تمام پرنده‌ها و حیوانات جمع میشن دورش، بر اثر صدای زیبای او سر به کوه و زمین و نمیدونم سنگ و صخره میزنن و خیلی هاشون از زیبایی صدای او میمیرند. عطار میگه یه حکیمی اومد با ققنوس دوست شد و بر اثر صداهایی که از این سوراخهای نوک او بیرون میومد علم موسیقی رو در واقع درست کرد. حالا این حرفیست که عطار میگه. نکته جالب اینجاست که در کتابها اومده، عطار هم آورده، که وقتی ققنوس میخواد بمیره بعد از هزار سال میاد یه آتشی روشن میکنه، میاد یه چند تا چوب جمع میکنه، بعد میاد بالای اون چوبا بال و پرش رو محکم به هم دیگه میزنه. بر اثر برخورد بالهای او چوبها آتش میگیرند. بعد ققنوس داخل اون چوبها میسوزه و خاکستر میشه. دقیقاً از خاکستر او یک بچه جدید، یک ققنوس جدید متولد میشه و زندگی خودش رو شروع میکنه. این داستان ببینید خیلی پتانسیل تفسیر عرفانی رو داره، یعنی میشه از توش تولد دوباره رو بیرون آورد. اگر بمیریم متولد بشیم، ولی عطار این استفاده رو نکرده. تنها استفاده‌ای که عطار کرده اینه که اگر هزار سال زندگی کنی حتما آخرش میمیری همچنان که ققنوس مرد. حیف بیاد این داستان شگفت‌آور رو با قلم جادوگرانه عطار برای شما نخونم. میگه هست ققنوس طرف مرغی دلستان، موضع این مرغ در هندوستان. سخت منقاری عجب دارد دراز، همچون نی در وی بسی سوراخ باز. قرب ببخشید من گفتم هزار تا، قرب صد سوراخ در منقار اوست. نیست جفتش تاق بودن کار اوست، همسر نداره تنهاست. هست در هر ثقبه آوازی دگر، ثقبه یعنی سوراخ، زیر هر آواز او رازی دگر. چون به هر ثقبه بنالد زار زار، مرغ و ماهی گردد از وی بیقرار. جمله پرندگان خاموش شوند، در خوشی بانگ او بیهوش شوند. فیلسوفی بود دمسازش گرفت، علم موسیقی ز آوازش گرفت. سال عمر او بود قرب هزار، وقت مرگ خود بداند آشکار. میدونه کی میمیره. چون ببرد وقت مردن دل زخیش، هیزم آرد گرد خود ده حزمه بیش. حزمه یعنی توده هیزم. در میان هیزم آید بیقرار، در دهد صد نوحه خود را زار زار. پس بدان هر صحبه ای از جان پاک، نوحه دیگر برآورد دردناک. چون که از هر صحبه همچون نوحه‌گر، نوحه دیگر کند نوعه دیگر. در میان نوحه از اندوه مرگ، هر زمان بر خود بلرزد همچو برگ. از نفیر او همه پرندگان، و از خروش او همه درندگان. سوی او آیند چون نظارگی، دل ببرند از جهان یک بارگی. از غمش آن روز در خون جگر، پیش او بسیار میرد جانور. جمله از زاری او حیران شوند، بعضی از بی قوتی بی جان شوند. بس عجب روزی بود آن روز او، خون چکد از ناله جانسوز او. باز چون عمرش رسد با یک نفس، بال و پر برهم زند از پیش و پس. آتشی بود بیرون جهد از بال او، بعد از آن آتش بگردد حال او. زود در هیزم فتد آتش همی، پس بسوزد هیزمش خوش خوش همی. مرغ و هیزم هر دو چون اخگر شوند، بعد از اخگر نیز خاکستر شوند. چون نماند ذره ای اخگر پدید، ققنوسی آید ز خاکستر پدید. آتش از هیزم چو خاکستر کند، از میان ققنوس بچه سر بر کند. هیچ کس را در جهان این اوفتاد، کو پس از مردن برآید تا بزاد. ققنوس سرگشته در سالی هزار، صد تنه بر خیشتن نالید زار. سالها در ناله و در درد بود، بی ولد بی جفت فردی فرد بود. در همه آفاق پیوندی نداشت، مهنت جفتی و فرزندی نداشت. آخر الامرش عجل چون داد آمد و خاکسترش برباد داد. عطار میخواد بگه که وقتی ققنوس که هزار سال زندگی میکنه میمیره، تکلیف من و شما در واقع روشنه. ولی اگر این سوال رو از مولانا میکردی، پرند یه کسی میگفت من از مرگ میترسم، مولانا چی بهش میگفت؟ خیلی حرفای زیادی میگفت، خیلی زیاد. ولی یکیش این بود که بهش میگفت که مرگ وصال تو با خداونده. در مرگ فقط تن تو از میان برداشته میشه و جان تو به وصال ابدی خداوند میرسه. جان تو انقدر شکوهمنده که مرگ با تمام عظمتش در برابر تو هیچی نیست. تو میتونی مرگ رو به سخره بگیری، به تعبیر مولانا مرگ رو بیاشامی. مرگ آشامان ز عشقش زنده اند، دل ز جان و آب جان بر کرده اند. تو مکن تهدید از کشتن، که من عاشق زارم به خون خیشتن. عاشقان را هر زمانی مردنی است، مردن عشاق خود یک نوع نیست. او دو صد جان دارد از جان خودی، وان دو صد را می کند هر دم فدی. هر یکی جان را ستاند ده بها، از نبی خان اشرتون امثالها. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتون فی حیات. ببینید یه مثال، یه خانمی که خیلی خیلی زیباست با دستش یه جام آب به شما بده، انقدر یه ساقی مثلا انقدر این دست زیبا باشه که شما اصلا اون جام از یادتون بره و آبی که تو اون جام از یادتون بره، مات اون دست بشید. جام مرگ رو دست خداوند به ما میده و مشاهده اون دست انقدر فرح بخش و لذت آفرینه که ما یادمون میره که چه جامی رو داریم سر میکشیم. چون جان تو میستانی چون شکر است، مردن با تو ز جان شیرین شیرین تر است. مردن بردار این طبق را، زیرا خلیل حق را باغ است و آب حیوان گر آذر است. مردن این سر نشان مردن، آن سر نشان زادن. ببینید یه بچه میخواد از رحم مادر بیرون بیاد دنیا. فرض کنید یه 4-5 تا هم چند قلو همراهش تو شکم مادر هستن، عقل و شعور هم دارن. اونا عزاداری میکنن که یه نفر از ما داره میمیره، ما که این ور رحمیم تولدی رو جشن میگیریم، اونا به سوگ مرگی میشینن. مرگ ما هم همینطوره، کسانی که این ورن مرگی رو تجربه میکنن، کسانی که اون ورن تولدی رو تجربه میکنن. این سر نشان مردن، آن سر نشان زادن. زان سر کسی نمیرد، نه از این سر است مردن. بگذار جسم و جان شو، رقصان بدان جهان شو. مگریز اگر چه حالی شور و شر است مردن. از جان چرا گریزیم؟ جان است جان سپردن. و از کان چرا گریزیم؟ کان زر است مردن. چون زین قفس برستی در گلشن است مسکن. چون این صدف شکستی چون گوهر است مردن. چون حق تو را بخواند سوی خودت کشاند. چون جنت است رفتن، چون کوثر است مردن. امیدوارم که این بحث براتون جالب بوده باشه و دیگه از مرگ نترسید، از شیطان هم نترسید، از نفس هم دیگه نترسید، ولی از نفس یکم بترسیم بعد. خب اگه کسی امری داره، سوالی داره دیگه من هستم، میام پایین. کسی هم که میخوان به خونه زندگیشون برسن. خواهی میکنم واقعا گلوم مشکلی پیدا کرده، ببخشید. یه دارویی که از دوستان آورده، امیدوارم با این دارو مشکلش حل بشه. صدام دیگه شما رو بیشتر از این اذیت نکنه. واقعا سلامت باشید. خواهش میکنم، لطفتونه واقعا، ممنونم ازتون.